سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو یاوا از لندن. به اولین برنامه شرفنا خوش آمدید. ما در برنامه شرفنا به چند و چون مسائل خواهیم پرداخت. در اولین برنامه از هوش مصنوعی خواهیم گفت. اما چرا هوش مصنوعی؟ اگر برگردیم به گذشته، بشر در تلاش برای درک و غلبه بر طبیعت راه دراز را پیموده است و تکنولوژی بیگمان زره و شمشیری نبرد بوده است. کشف‌ها و ساخته‌های بشر به کمک تکنولوژی، همچنان که تکیه‌گاهی او بوده، ترس، نگرانی، بدبینی غریزی و تجربی را هم در دل انسان کاشته است. انسان امروز بیشتر حاشیه‌های زندگیش را با تکنولوژی تجربه می‌کند. در بیشتر جاها بین انسان و ابزار زندگی گزاره از تکنولوژی اتمی است و به کمک این معجزه بشر نه تنها در زمین که در آسمان‌ها و فراتر از آسمان‌ها نیز سیر می‌کند. سال گذشته که هوش مصنوعی یک مرحله فراتر رفت و به عنوان یک ابزار در خدمت انسان بیشتر قرار گرفت، این ترس‌ها هم بار دیگر در وجود همگان رخنه کرد. هوش مصنوعی در مقایسه با هوش انسان سریع‌تر عمل کرده و داده‌ها را زودتر بررسی می‌کند. اما عواطفی که انسان را موجود هوشمند و عاطفی می‌سازد در هوش مصنوعی وجود ندارد. جایی که انسان به دلیل هوشمندتر بودن از بقیه موجودات زودتر و بیشتر به طبیعت غلبه کرده است، حالا نگران است که مبادا از هوش ساخته خودش شکست بخورد. همچنان که هر کدام ما روزانه به سیری، الکسا و گوگل دستورهای می‌دهیم، دانشمندان نیز به استفاده‌های بیشتر و مفیدتر از هوش مصنوعی فکر می‌کنند. با آنکه استفاده از هوش مصنوعی هنوز بسیار گسترده نیست، ولی در علم پزشکی، آموزش و پرورش، تحقیقات، دانش فضایی، تولیدات مجهزتر در زمینه ماشین‌آلات و هزاران چیز دیگر امیدهای فراوان به آن بسته شده است. صد البته که تنها امیدها نه، بلکه نگرانی‌های جهانی نیز برای استفاده از هوش مصنوعی پیشرفته مطرح شده است. حداقل تا حال گروهی بزرگ از دانشمندان کامپیوتر ساینس نسبت به پیشی گرفتن هوش مصنوعی بر هوش انسان در مقطع تذکر دادند. جفری انتن، دانشمند برجسته کانادایی، در سخنرانی در دانشگاه آکسفورد گفت که متاسفم که ناامیدتان میکنم، ولی اگر هوش مصنوعی بر انسان غلبه کند، انسان قدرت کنترل آن را ندارد. او که قبلا یک قرن زمان را برای غلبه ماشین بر انسان پیش بینی کرده بود، حالا فکر میکند زمان کمتری دارد.
So, having claimed that these things really do understand, I want to now talk about some of the risks. So, there are many risks from powerful AI. There's fake images, voices.
با فرض اینکه این چیزها واقعا مسائل را درک می‌کنند، می‌خواهم در مورد بعضی خطرهای آن صحبت کنم. امکان جعل گسترده عکس و ویدیو. در نظر بگیرید ما در سال پیش رو چند انتخابات داریم و تأثیری که این جعلکاری روی دموکراسی می‌گذارد. اینکه چه تعداد شغل آسیب می‌بیند هم نگران دیگری است. انسان از همه موجودات قوی‌تر بود، اما پس از انقلاب صنعتی و ظهور ماشین‌آلات نیاز به نیروی انسانی کمتر شد. حالا هم اگر موجودات هوشمندتر در عرصه کار فکری به وجود بیاید، نیاز به کار انسان در آن عرصه کمتر خواهد شد و فکر می‌کنم نرخ بیکاری خیلی بالا خواهد رفت. البته دو عرصه کاری را بیشتر متاثر خواهد کرد. یکی کارهایی که وابسته به تصور و حدس است، مثلا عرصه پزشکی. تصور کنید هر کسی دوست دارد که دکتر خصوصی خودش را داشته باشد و هر آن اطمینان پیدا کند که آرزه جسمی او ربط به سرطان ندارد. عرصه دیگری که شدیداً متاثر خواهد شد، نظارت گسترده ای است که همین حالا در چین وجود دارد. استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که نتیجه وحشتناکی خواهد داشت. آمریکایی‌ها روشن ساختند که آن سلاح‌ها را در اختیار دارند و می‌گویند آدم‌ها تصمیم گیرنده خواهند بود، بدون اینکه توضیح بدهند چطور. اما تهدیدی که من اکثراً در موردش هشدار دادم، خطر از بین رفتن است. این موجودات بشر را از بین خواهند برد. مردم می‌گویند این خیلی علم تخیلی است، ولی این خیال بافی نیست.
And the thing I talked about after I left Google is the long-term existential threat. That is the threat that these things could wipe out humanity. And people were saying this is just science fiction. Well, I don't think it is science fiction. I mean, there's lots of science fiction about it, but I don't think it's science fiction anymore.
نه تنها احتمال جعل گسترده در اسناد و مدارک، تصویر و تبلیغ و دست برد زدن در انتخابات که نگرانی های به جایند، بلکه تأثیر هوش مصنوعی بر روند فراگیری بشر و محدود شدن فضای کار مغزی هم از آسیب های هوش مصنوعی خواهد بود. قرار گزارش بی بی سی به نقل از یک بانک سرمایه گذار، هوش مصنوعی ممکن است 300 میلیون شغل را تحت تاثیر قرار بدهد. اما آروین ناراین، دانشمند کامپیوتر ساینس در دانشگاه پرینستون، باور دارد که سناریوهای فاجعه‌بار علمی تخیلی مانند غیر واقعی هستند. تنها انتون نه، بلکه یوشو بنوا، آلان ترنینگ، سام آلتمن نیز ابراز نگرانی کردند. اما فرد چون ایلان ماسک که خود به کمک هوش مصنوعی تسلا را خود مختارتر می کند و سفینه فضا می فرستد، نگران هوش مصنوعی پیشرفته است. اما از طرف دیگر آنتونی گویترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بر قاعده مندسازی و قانونگذاری سخت در استفاده از هوش مصنوعی پافشرد.
A sink stands. AI expertise is concentrated in a handful of companies and countries.
همانطور که اوضاع پیداست، تخصص هوش مصنوعی در تعداد انگشت شماری از شرکت‌ها و کشورها متمرکز شده است. این می‌تواند نابرابری‌های جهانی را بیشتر و شکاف‌های دیجیتالی را عمیق‌تر کند. نگرانی از آسیب‌های احتمالی هوش مصنوعی به دلیل پخش عمدی یا غیر عمدی اطلاعات نادرست بیشتر شده است. دامن زدن به تعصب و تبعیض، نظارت و نقض حریم خصوصی، تقلب و موارد دیگر نقض حقوق بشر، حتی اگر به بدترین و فجیع‌ترین سناریوها هم فکر نکنیم، باز هم واضح است که استفاده بدخواهانه از هوش مصنوعی می تواند اعتماد به نهادها را تضعیف کند، انسجام اجتماعی را آسیب بزند و تهدیدی برای دموکراسی باشد. بنابر دلایل ذکر شده، خواستار گفتگوی جهانی فراگیر و همه جانبه در مورد قانونمندسازی استفاده از هوش مصنوعی شدم تا مزایای آن را برای بشریت، کل بشریت، به حداکثر برسد و خطرات آن مهار شود.
در این بخش از برنامه برای کاوش بیشتر از خانم زهرا امین نظری دعوت کردیم که ما را یاری کند. خانم نظری در زمینه هوش مصنوعی تحقیقات کرده و زنان افغان را نیز در این عرصه آموزش داده است. به برنامه ما خوش آمدید. زهرا جان، خیلی ممنون که دعوت ما را قبول کردین و خیلی خوشحال هستم که در جمع ما هستین.
تشکر از اینکه ما را به برنامه دعوت کردین. خب زهرا نظری هستم. سال 2018 از رشته هوش مصنوعی دامی رشته ما دکترای خود گرفتم از یکی از دانشگاه های کشور ژاپن و باز بعدش برگشتم به افغانستان، کارم شروع کردم به عنوان استاد در پانتونپل تکنیک کابل و بعد از چند ماه بنابر حکم رئیس جمهور من مقرر شدم به عنوان رئیس یک بخش در وزارت مخابرات و بعد از 6-7 ماه دیگه هم باز دوباره مقرر شدم به عنوان عضو بورد در اداره اطراف. خب زمانی که ما دوره تحصیلم، خب تمام تحقیقاتم متمرکز بود برای هوش مصنوعی، ولی خب متاسفانه زمانی که برگشتم به افغانستان امکانات ادامه دادن تحقیقات در این زمینه میسر نبود و دیگه اینکه بر اساس نیاز افغانستان ما خیلی لازم ندیدیم که دوباره روی هوش مصنوعی مجبورم برگردم کار بکنم و آمدیم روی دیجیتال سازی سکتور عامه افغانستان، پابلیک سکتور افغانستان که چطور ما دولت افغانستان دیجیتال بسازیم. روی از این موضوعات کار میکردیم و در کنارش ما روی موضوعات توانمندسازی خانمان افغانستان در بخش تکنولوژی هم کار میکردیم و آخرین پروژه که داشتیم به نام اکوالز افغانستان بود که با کمک و همکاری اتحادیه جهانی مخابرات یا ITU این پروژه قرار بود که راه اندازی شده. ما تمام مقدماتش انجام داده بودیم، هماهنگی ها شده بود، ولی خب متاسفانه به خاطر سقوط دولت افغانستان ما نتونستیم که بیشتر روی از این موضوع بپردازیم و کار بکنیم. بنابر دلایلی که پیش اومد مجبور شدم مهاجرت بکنم. فعلا در کانادا هستم، در دانشگاه آلبرتای کشور کانادا به عنوان محقق دوره فوق دکترا کار میکنم و حالا بعد از چند سال بالاخره تونستم که دوباره برگردم به رشته خودم هوش مصنوعی و تحقیقات ما در این زمینه پیش میبرم. فعلا کار ما تمرکز داره روی دو بخش عمده. یک بخشش استفاده از هوش مصنوعی در سکتور انرژی است، مشخصا روی موتورهای الکترونیکی یا موتورهای برقی، و بخش دوم کارم متمرکز است به اینکه چطور ما از هوش مصنوعی و تکنولوژی استفاده بکنیم برای کمک به خانم‌های افغانستان و به طور عموم برای خانم‌هایی که به حاشیه رانده شدن. و در کنار حالا این کار رسمی که در پانتون دارم، من به شکل والنتیر من کمک می خانم افغانستان از طریق ارگانیزیشنی به نام وومن تک افغانستان که چطور تکنولوژی استفاده بکنم برای ادامه تحصیل و برای اینکه یک کار به شکل آنلاین بتونن پیدا بکنن. این خلاصه ایست از کارهایی که فعلا مصروف هستم.
خدا چنان پربار است که من به سختی تانستم همشه در ذهنم بگیرم. هوش مصنوعی برای بیشتر کاربرا ناشناس و بیشتر مردم هنوز پدیده نو است و بنان ما از شما میخواهیم که یک کم بحث عمومی‌تر کنیم و راجع به خوبی ها و بدی های هوش مصنوعی بر ما بگین و ای که چرا وحشت خیلی فراگیر مجا را گرفته است.
تشکر از سوال شما. خب هوش مصنوعی، حالا اگر که برگردیم به اینکه چه زمانی این کانسپت این پدیده معرفی شد، خب برمیگرده به سال بین 1940 تا 1950 که این به عنوان یک پدیده جدید معرفی شد و بعد از او حالا محققین به طور پراکنده روی از کار میکردن تا اینکه سال 2010 یکمکی سرصدایش بیشتر شد و باز حالا که سال 2020 ما یعنی بیشتر شنیدیم و این موضوع تقریبا جنبه عمومی پیدا کرد. بعد ای یک دو سال آخر خب خیلی بیشتر سر صدا و پا کرده با حالا با وجود آمدن چت جی پی تی با معرفی از این موضوعات بیشتر سر صدا و پا کرده و همونطور که شما میفهمین خب هر پدیده ای که جدیدتر باشه در اوایل یکمکی افکار مردم درگیر میکنه، حالا مردم میترسن از اینکه مبادا ای جایگزین ما شود، مبادا که لحاظ امنیتی یا از دیگر چیزا روی زندگی ما تاثیر بگذاره. ولی خب هر چیزی هم جنبه خوبی داره، مثبت داره و هم جنبه منفی داره. اگر روی جنبه های مثبت هوش مصنوعی بخوایم صحبت بکنیم، خب با اینکه عمر خیلی زیادی نداره، تاثیرات بسیار فوق‌العاده‌ای روی تمام ابعاد زندگی انسان ها داشته، از جمله حالا افزایش کارایی و عمل کرده هر کاری ای افزایش پیدا کرده، بیشتر کارهایی که مثلا در سطح پایین بودن و وقت یک انسان از ضایع میکرد اینا به شکل اتوماتیک انجام بشه. دیتای خیلی زیادی را ما میتونیم در زمان کم و با دقت بالا پردازش بکنیم و از این حالا استفاده بکنیم در جنبه های مختلف. در صحت بسیار تاثیرگذار بوده، مثلا تشخیص بیماری هایی که قبلا ناشناخته بودن یا اینکه به سختی ما میتونستیم که اینا را شناسایی بکنیم با استفاده از هوش مصنوعی آسان تر شده و حتی ما به طرف از این میریم که طبابت به شکل شخصی سازی شده، مثلا با اساس مشخصات ژنتیکی افراد ما بتونیم که یک دارو رو پیشنهاد بکنیم یا اینکه یک درمانش بیاییم به ما اساس ما برنامه‌ریزی بکنیم که چطور یک شخص رو ما میتونیم که یک بیماری که داره او را معالجه بکنیم. و حالا خیلی موضوعات دیگه ای هست که هوش مصنوعی تاثیر گذاشته در علوم، مثلا علوم پایه یا علوم ساینس تاثیر زیادی داشته در قسمت محیط زیست، تحقیقات، محاسبات کوانتومی، باستان شناسی. حتی خیلی مسائلی هست که هوش مصنوعی تاثیر خود داشته با اینکه عمر کمی داره و تقریبا ما به طرف یک انقلاب روان هستیم که زندگی ما قرار است از هر جنبه از هر بودی متحول شود. و خب اینمی تحول انسان ها معمولا یکمکی در مقابل تحول، در مقابل انقلاب و اینا یکمکی مقاومت میکنن، ای که بیایی یک تغییر در زندگی بپذیری یکمکی بختگیر است، چون حالا بعضی ها فکر میکنن که ممکن است بعضی اتفاقات مثلا ناگوار در زندگیشان پیش بیاید که حالا این خیلی غلط هم نیست. اگر که هوش مصنوعی درست استفاده نشه ممکن است که بله ما اتفاقات ناگوار از زندگی پیش بیاد، مثلا از جمله حریم خصوصی ممکن است که از بین بره و یا مثلا خیلی کارهای دیگه که ممکن است با استفاده از هوش مصنوعی انجام شه، مثلا ممکن است مشاغل یکمی کم شون، ولی خب من معتقد هستم به اما اندازه‌ای که مشاغل ممکن است از بین بره و اما اندازه‌ای دیگه اگر انسان‌ها نوآوری داشته باشن میتونن مشاغل جدیدتری رو به وجود بیارن که ممکن است حالا حتی در ذهن ما و شما هم خطور نکرده باشه تا حالا ما نفهمیم که چه چیزهای دیگه‌ای میتونیم ما از این به وجود بیاریم. و یک موضوع دیگه که قبلا ایره دانشمندا به عنوان نکته مثبت به هوش مصنوعی همیشه یادآوری میکردن این بود که اگر ما هوش مصنوعی استفاده بکنیم ممکن است که تعصب و تبعیض در بعضی کارها مثلا در قسمت استخدام یا بعضی موضوعات دیگر کلا از بین بره، ولی حالا خب مشخص شد به مرور زمان که هوش مصنوعی خب به اساس دیتایی که انسان ها به او وارد میکنه ترین میشه و آموزش میبینه و به اساس در مو کار میکنه. اگر این دیتایی باشه که دو تعصب وجود داشته باشه یا سوگیری هایی دو وجود داشته باشه، خب هوش مصنوعی گیره به ارث میبره و میتونه که اینمی تبعیض و اینمی تعصب دوباره مثلا تکرار بکنه. اینا هستن چیزایی هستن که نکات منفی هستن که مثلا میشه که در مورد هوش مصنوعی نام ببریم. و یک موضوع دیگه که حالا بازم میشه مثلا یک کمکی به عنوان نکته منفی یادآوری کرد این است که زمانی که انسان ها یا امی کارهای روزانه ما که در هر سکتوری انجام میشن، زمانی که ما بیش از حد متکی شویم، وابسته شویم به ماشین، خب خود به خود نظارت انسانی کمتر میشه، کاهش پیدا میکنن. و وقتی که نظارت انسانی کاهش پیدا بکنن ممکن است بعضی خطاهایی به وجود بیایه که قبلا پیش بینی نشده، چون هوش مصنوعی معمولا چیزی که ما بهش گفتیم، چیزی که قبلا وجود داشته را میتونه که پیش بینی بکنه یا انجام بده. آینده که هنوز مثلا انسان ها تجربه نکردن تا فعلا نمیتونه که خیلی در این مورد کار بکنه. اینا چیزایی هستن که دمی، یعنی حالت فعلی هوش مصنوعی وجود داره، ولی خب چنانچه که شما میبینین و میشنوین خب هر روز یک خبر جدید میاد، هر روز یک نوآوری جدید میشه و ممکن است که روز به روز مثلا امروز ما شما صحبت میکنیم این موضوع به عنوان یک نکته منفی وجود داشته باشه، ولی فردا این حل شده باشه و وجود نداشته باشه. خب در کل حالا من خیلی پر حرفی نمیکنم، در کل در مورد نکات مثبت و منفیش میشه که این موضوعات ها یعنی اشاره بکنیم.
ممنون. بعد وهمی که در افراد عادی وجود داره میشه گفت که از سر ناشناخته بودن است، یک برحال علم کافی در او عرصه در من انسان عادی وجود نداره، ولی وقت نخبگان همی عرصه تذکر میتن به نظر شما بازم جای نگرانی نیست؟
راستش این همین موضوعی که مثلا بعضیا نگرانی‌های خود مطرح میکنن و بعضی دیگه دفاع میکنن، کلا حالا مردم دنیا فعلا دو دسته شدن. یک تعداد هستن افرادی که حالا چه افراد عام چه افرادی که در این زمینه محقق هستن و کار میکنن، دو دسته هستن، افرادی که مخالف هستن و افرادی که موافق هستن. هر دویشون حق و جانب هستن، چون که یک پدیده نو است. ما یعنی به شکل 100% به شکل قاطعانه هیچ کسی گفته نمیتونه فعلا که آیا واقعا میتونه که خطراتش بیشتر از فوایدش باشه یا نه. با خاطر من این نظر که دارم نیسته که فعلا هر دو حق و جانب هستن و این خب کمک میکنه همی که افراد مختلف، حالا افراد سرشناس بعضی هاشون میارن ابراز نگرانی میکنن و بعضی دیگر دفاع میکنن، این کمک میکنه با آگاهی افراد. شما میتونین که هم نکات منفی رو بشنوین هم نکات مثبت رو بشنوین و این باعث میشه که مردم هوشیارتر شون، آگاهتر شون و هر دو جانب قضیه رو در نظر بگیرن. ولی خب گفتم یک پدیده است که تا حدی ناشناخته است و ممکن است که حالا در آینده ای بیشتر و بیشتر واضح شد و بعد ما و شما بتونیم راحت تر تصمیم بگیریم که چه کسی حق به جانب است.
ممنون. حالا اگر از این عرصه بریم به طرف قاعده مندسازی، از فکر میکنید کمپانی های تک که در واقع از این ناحیه ممکن است پول فراوان گیر بیارن، چقدر در راستای قانون مندسازی هوش مصنوعی همکار باشن و چقدر مشکل ساز باشن؟ چون به هر حال منفعت فراوان وجود داره. و بعد شما یک بحث عمده همی است که اشتغال به صورت بسیار جدی در تشوه قرار بیده. شما این بحث اشتغال دنبال کردین با هوش مصنوعی و همچنان بس قاعده مندسازی شده در کمپانی های بزرگ؟
در مورد قانون مندسازی یا قاعده مندسازی هوش مصنوعی، خب هر پدیده‌ای که آمده، حالا هر موضوعی که بوده، تکنولوژی بوده یا هر چیز دیگه‌ای بوده، زمانی که به وجود میاد، خب اولین چیزی که یعنی در ذهن مردم خطور میکنه اینه که ما باید یه قانون مند بسازیم. هوش مصنوعی مزیه قاعده مستثنا نیست و باید که قاعده مند شود و حالا اتحادیه اروپا در این زمینه پیشقدم شد و اول شروع کرد با عنوان یک اتحادیه شروع کرد روی تنظیم مقررات برای هوش مصنوعی و دیگر کشورها هم فعلا در سطح حالا کم و زیاد در این زمینه کار کرده میرن، ولی که آیا کمپانی های بزرگ تکنولوژی که خودشان پیشرو هستند در این عرصه آیا در این قانونمندسازی یا قاعده‌مندسازی آیا سهم میگیرن یا نه؟ خب اینا مجبور هستن به خاطر از اینکه اگر اینا اعتماد عمومی را جلب نکنن و شهرت خود را به شکل مثبت نگه ندارن، خب به مرور زمان نمیتونن که تجارت خود را ادامه بدن و اینکه اینا در این زمینه حالا رگولیت کردن یا قانونمندسازی از این هوش مصنوعی سهم بگیرن، به خاطر مدیریت شهرت خودم باید این کار انجام بدن تا اینکه به مردم نشان بدن که اوکی ما مثلا امنیت شما یا مثلا اطلاعات شما بر ما مهم است، ما به اینا مثلا ارزش قائل هستیم و به خاطر شما ما میاییم در این زمینه سهم میگیریم. و جدای حالا از شهرت و حالا اعتماد عمومی، هر نوآوری یا هر سکتوری نیاز به تعادل داره، نیاز به این داره که تعادل همیشه حفظ شه. وقتی که ما مثلا چند شرکت خیلی کلان بیاین و در این زمینه پیش برن به اساس رقابتایی که دارن کارهای مختلف انجام بدن، نوآوری‌های زیاد یعنی از خود نشان بدن، خب این بگ نفی میشه که شبیه دو قطبی میشه. یک تعداد از مردم ممکن است که توانایی از این داشته باشن که از این نوآوری های خیلی زیاد استفاده بکنن و زندگی از یا بسیار به یک طریق پیشرفت بکنن و یک تعداد زیادی از مردم نمیتونن که خود پا پای از یا ارتقا بدن. این باعث میشه که تعادل وجود نداشته باشه و حتی کمپانی های دیگه یا همین کمپانی هایی که بین خود رقابت میکنن اگر که تنظیم نشود، خب یک عدم تعادل در بین از اینا به وجود میاد و این به تجارتی که اینا دارن آسیب میرسونن. و موضوع دیگه ای که باعث میشه که اینا ترغیب شوند به خاطر قانون سهم گرفتن در قانون منسوزی از این پدیده، ثبات بازار است. وقتی که کمپانی ها در زمینه کار نکنن، خب ثبات بازار از بین میره. امی استفاده منصفانه، اخلاق مدارانه، اینا مهم است برای هر کمپانی، برای حتی برای کسایی که در این زمینه پیشرو هستن این مهم است. و اگر که قانونمند نشه در بلند مدت، ممکن است که عمل کرد از اینا تحت تاثیر قرار بگیره. به این دلایل اینا مجبور هستن که در این قسمت سهم بگیرن، کار بکنن. البته که یک چیز دیگه هم امکان داره، زمانی که این شرکت ها وارد میشن در قسمت قانونمندسازی همراه با دولت، همراه با سکتورهای ارگانهای بین المللی شروع میکنم به اینکه چطور حالا ما بیاییم ایره تنظیم بکنیم، ممکنم هست که این یک کمکی جانبدارانه باشه، ممکنم هست که بنابر بعضی موضوعات ممکنم مثلا منافع شرکت ها بر رفاه عمومی ترجیح داده شود، ولی خب ای نیازمند ای هست که امون ارگان هایی که در این قسمت کار میکنن یعنی بعد نحوی ایره همدل بکنن که رفاه عمومی و منافع شرکت ها ترجیح داده شود. در این صورت باز میشه که به شکل درست تنظیم شود و وقتی که تنظیم شد، قانون و مقررات براش تعریف شد، خب آهسته آهسته نگرانی مردم هم کاهش پیدا میکنن. و در زمینه سوال بخش دیگه سوالتان که از بین بردن مشاغل بود، پیشترم اشاره کردم که هر پدیده‌ای که میآید ممکن است تأثیرات داشته باشد. مثلا اگر که باید داشته باشیم زمانی که اینترنت آمد، زمانی که یا حتی قبل‌تر از اون زمانی که کمپیوتر شخصی و بازار آمد و وارد ادارات شد، مردم بسیار مقاومت میکنن در مقابل استفاده از ای ابزار. فکر میکنن که اوکی ای کمپیوتر پس کار مرا میگیره، ممکن است که من بیکار شم. اما به مرور زمان ثابت شد که نه، ای نه تنها که کار شما رو نمیگیره، بلکه شما رو کمک میکنه که کار خود راحت تر و بهتر انجام بدین. و موضوع هوش مصنوعی هم کاملا به همین شکل است. فعلا هوش مصنوعی به عنوان یک اسیستان میتونه که کمک کننده باشه، اگرچه که حالا بعضی مقاومت ها وجود داره، بعضی مشاغل از بین میبره، ولی خب اگر انسان ها یک کمکی از خود نوآوری نشان بدن، مثل که حالا بعضی مثال ها هم داریم که با استفاده از این هوش مصنوعی میتونن بسیار مشاغل دیگه ای را در مقابل اون مشاغلی که از بین میرن یک چیزها رو ایجاد بکنن و شاید حتی بتونن درآمد بهتری داشته باشن، زندگی بهتری بر خود درست بکنن. این فقط نیازمند از اینه که یک کمک خلاقیت و نوآوری داشته باشن.
خیلی ممنون. در کجاش مفکر میکنین به صورت خیلی خاص ممکن است که هوش مصنوعی بتونه انسان را کمک کنه؟ چطور میتونه که انسان وابسته تر نشه برش، مخصوصا جایی که میگن آموزش ممکن است تحت شها قرار بده و انسان ها خیلی تنبل شون؟
خب ما و شما باید این موضوع رو قبول بکنیم که هوش مصنوعی زندگی ما رو تغییر میده. مثلا آموزش قرار نیست که بعد از این به همون شکلی که قبلا جریان داشته باشه، تبابت به همون شکل. خیلی موضوعات دیگه، مثلا طریقه زندگی ما و شما، طریقه کار کردن ما و شما، همین روتین روزانه ما و شما قرار نیست که شبیه گذشته باشه. این باید ما ذهنم خود آماده بسازیم که خیلی موضوعات قرار است تغییر بکنن و ما مثلا آهسته، اگر این آهسته آهسته باشه خب هضم شکمکی آسان‌تر میشه، ولی اگر با سرعت زیاد باشه ممکن است که یکمکی مردم شوک شوند و بعضی مقاومت‌ها رو نشان بدن. در عرصه پزشکی خب مثل دیگر عرصه‌ها میتونه هم تاثیر مثبت داشته باشه هم تاثیر منفی داشته باشه. مثلا جراحی رباتیک وجود داره، مثلا یعنی شخصی سازی طبابت وجود داره، یا خیلی مسائل دیگه که میتونه بر اساس ژنتیک انسان بعضی بیماری هایی که وجود داره مثلا معالجه شوند و حتی بعضی بیماری هایی که فراگیر هستن اونا استاپ شوند، راه حلش پیدا میشه، استاپ میشه. اما جنبه منفیش هم میتونه باشه که با استفاده از وقتی که مثلا امی الگوی امی ژنتیک افراد وقتی که بعد اسمه میتونه به آسانی، اگر استفاده منفیش هم میتونه به آسانی یک تعداد از افراد جامعه مورد تهاجم قرار بگیرن، تارگت قرار داده شون و بر اساس اون ژنتیکی که دارن اینا حالا هر بلایی سرشون بیایه. این خب جنبه مثبت و منفی در هر زمینه وجود داره و ایره فعلا حالا درست است که قرار است تنظیم شه، رگولیت شون، ولی خب هیچ کسی گفته نمیتونه که ما میتونیم 100% همه چیز یعنی مقابلش رو بگیریم، استاپش بکنیم. یا مثلا سلاح‌های خودکاری که فعلا دارن درست میشن و یک تعدادم درست شدن، اینا چیزایی هستن که خب وجود دارن و همونطور که مثلا جرم و جنایت از طریق انسان‌ها هنوز کنترل نشده و وجود داره، از طریق ماشین هم ما رو گفتن نمی‌تونیم که 100% قرار است که کنترل شود، ولی خب مجبور هستیم که بپذیریم. یعنی در مقابل سهولت‌هایی که بر ما به وجود میاره در مقابل از او بعضی خطرات و ریسک‌هایی هم داره که ایره حالا جامعه به مرور زمان میپذیره. مثل که مثلا با بعضی موضوعات دیگه ما و شما عادت کردیم بعد از اینکه اینترنت آمد و زندگی‌ها وارد شد، خب خیلی مسائل عادی شد. این هم عادی میشه، ولی خب در کنار از حالا آموزشی که در این زمینه قرار است مردم ببینن و اطلاعاتی که به دست مردم میرسه، خب مثلا با افزایش آگاهی شاید که بتونیم جلوی این ریسک و خطرات شاید تا یک اندازه‌ای بگیریم تا اینکه مردم مثلا آگاه شوند و نگرانی ها کمتر شوند.
از بحث تکنیکی که داشتین خیلی ممنونم. یک بحث عریم خصوصی است که ممکن است مورد سوء استفاده واقع شود. مردم چطور میتونن در اولین وهله که هنوز اطلاعات خیلی زیاد وجود نداره، به قول شما تمام مسائل مرتبط به هوش مصنوعی قانونمند نشده، قاعده های فراوان در استفادهش وجود نداریم، مردم چیکار کنن که فریب نخورن وقت استفاده میکنن یا در انتخابات که قرار است پیش رو باشه، چی در بریتانیا و چی در امریکا، همچنان در تبلیغات یا در شبکه‌های اجتماعی، مردم عام چطور میتونن که خود محافظت کنن؟
در قسمت محافظت یا مقابله با این ریسک‌هایی که وجود داره، خب تنها چیزی که فعلا ما داریم این است که افراد تا جایی که میتونن خود اپدیت نگه دارن، در مورد مثلا حالا اخبار جدیدی که میاد رو بشنون، خودشان یک ریسرچ بکنن. حالا فعلا یعنی شرایطی هست که هر کسی اگر بخواه میتونه با راحتی با دوترین فرصت و تمام انواع اطلاعات اکسس داشته باشه، در صورتی که افراد دنبال از این موضوعات باشن که خودشان خود آموزش بتن، یعنی خودشان اطلاعات خود بیشتر بسازن و این موضوعات تحقیق بکنن، خب این خود به خود باعث میشه که در مقابل این خطرات و ریسکایی که وجود دارن اینا ایمن شون. ولی خب اگر که اطلاعات و آگاهی خود افزایش ندن و در این زمینه ها دنبال مثلا منابع معتبر نباشن، خب مسلمن که ممکن است مورد تهاجم قرار بگیرن. و یک موضوعی که هست افراد باید متوجه باشن یه که هر چیزی با ما وقتی که آفر میشه، وقتی که رایگان آفر میشه، خب ما میفهمیم که ایره پوش سر از این سرویس رایگان یک شرکت، یک تجارت، یک بیزینس وجود داره. خب ای حتما یک وقتی که یک سرویس رایگان به ما میده، حتما در مقابل از این یک چیز دیگه ای را از ما میگیره و هیچ چیزی در دنیا رایگان نیست. امی تفکر انتقادی، امی چیزی که هر موضوع رو باید زیر سوال ببریم که اگر من از سرویس رایگان استفاده میکنم، خب در مقابل ممکن است که چه چیزی از من گرفته شده، آیا اطلاعات شخصی گرفته میشه، چی گرفته میشه. تقریبا سال هاسته که اطلاعات شخصی افراد در پیش کمپانی های کلان مثل فیسبوک یا دیگر کمپانی ها وجود داره و از این استفاده میشه. حالا بر اساس قوانینی که وجود داره اینا همیشه تعهد میکنن که این اطلاعات مثلا حفظ میشه، این اطلاعات و ضد مردم استفاده نمیشه، اما این هیچ کسی گفته نمیتونه که نمیشه. همونطور که میبینیم همیشه وقتی که یک چیز را سرچ میکنیم، فرداش پس فرداش ازاران تبلیغات مرتبط به امو میادمی وسائلی که ما استفاده میکنیم. پس این نشان میده که اطلاعات ما کاملا در دسترس از شرکت ها هست، فروخته میشه و استفاده میشه. اما خب در مقابل از این ما سرویس هایی را میگیریم. حالا این به دست مردم است که خودشان بیاین انتخاب بکنن آیا از این سرویس رایگان استفاده بکنن و در مقابلش اطلاعات شخصی خود را به اونا بدن یا نه استفاده نکنن و بیشتر مواظبت بکنن. این چیزیه که خود مردم با استفاده مثلا از این منابع آموزشی که وجود دارن میتونن که خود آگاه بسازن و خودشان تصمیم گیرنده باشن. و در مورد انتخابات یا در مورد از این که چطور مثلا حفظ بکنیم همه اطلاعات خود و نگذاریم که مورد سوء استفاده قرار بگیریم، چیزی که فعلا وجود داره اطلاعات یک تعداد زیادی از افراد و این کمپانی ها داده شده و اینا استفاده میکنن و وقتی که الگوی رفتاری افراد به دست میایه، مثلا فکر کنین که 80% جامعه را اینا الگوی رفتاریشان دارن، خب مسلمن اون 20% دیگه هم که اطلاعاتشان نیست از طریق این 80% تخمین زدن میشه. پس در این زمینه ما نمیتونیم بگیم که در مقابل حالایی که در هدف کمپین های تبلیغاتی قرار نگیریم یا انتخاباتی قرار نگیریم ما میتونیم کاری انجام بدیم. کاری انجام دادن نمیتونیم. تنها چیزی که میتونیم انجام بدیم این است که اول آگاهی خود بالا ببریم و دومی که هر چیزی که به چشم ما خطور میکنه دیدم میبینیم او را دوباره بریم چکش بکنیم، خود مطمئن بسازیم، منبعش کل چیزایش رو چک بکنیم و خود ما مواظب خود باشیم، خود ما مواظب دیتای خود باشیم. و یعنی تنها چیزی که فعلا عدس ما برمه نمیستم چیز دیگه، یعنی راه دیگه فعلا وجود نداره که ما بتانیم بیشتر از این متوجه دیتا یا متوجه یعنی بعض تصمیم گیری های خود باشیم.
خیلی ممنون. پس اگر یک جنبندی از صحبتهای شما داشته باشیم ایست که هم نکات خیلی مثبت داره و هم نکات منفی داره، هنوز جای خیلی خیلی نگرانی نیست چون روی قانونمندسازیش کار جریان داره و حداقل اتحادیه اروپا پیش قدم شده به عنوان یک نهاد، در واقع به چالش کشیدن ما و نگاه انتقادی ما میتونه کمپانی های بزرگ که منفعت فراوان ممکن است از هوش مصنوعی برای اینا رو وادار کنن که از کنار منفعت مردم چشم بسته تیر نشن.
تشکر از اینکه موضوعات به شکل یعنی جنبندی شما هم بیان کردین. خب در آخر ما یعنی تنها صحبتی که دارم میسته که فعلا در این شرایطی که ما شما قرار داریم تنها چیزی که میتونه به ما کمک بکنه به عنوان یک کاربر و به عنوان کسی که تمام زندگی ما حالا فعلا وابسته شده به اینترنت و وسایل دیجیتالی اینه که آگاهی خود بالاتر ببریم و اپدیت باشیم هر موضوعی که مطرح میشه در اخبار یا در رسانه های دیگه. اینا را دقیق تر بخونیم و خود ما به خود کمک بکنیم، چون فعلا راه دیگه ای وجود نداره. شاید به مرور زمان این موضوع تنظیم شود از طرف کشورها، از طرف اتحادیه‌ای که وجود دارن، ولی در حال حاضر تا زمانی که تنظیم میشه این مسئولیت فردی خود ماست که متوجه باشیم تا اینکه اطلاعات ما به شکل منفی استفاده نشه و تحت تاثیر تبلیغات و کمپین ها قرار نگیریم و دیگه اینکه اطلاعات شخصی ما هم درز نکنه به جایی. این فقط مسئولیت فردی خود ماست و امیدوار هستیم که حالا به زودی شاهد مسائل شبیه مثلا قانونمندسازی در که همه کشورها باشیم تا اینکه نگرانی کمتر شود و خوشبینی مردم بیشتر شود و بتونه حداقل این هوش مصنوعی تاثیرات مثبت خود در زندگی افراد داشته باشه، مخصوصا خانوما و افرادی که در حاشیه هستن و نمیتونن که از سیستم های عادی که دیگه مردم برخوردار هستن استفاده بکنن.
ممنون زهرا جان، خیلی خوشحال شدم که آمدین. انشالله هر وقتی که در مورد هوش مصنوعی خبر تازه بود ما سراغ شما میاییم. تا صحبت و فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر، زنده باشین، خداحافظ.